از مکتب والی نجف یافته ایم،
از مکتب والی نجف یافته ایم، از مکتب والی نجف یافته ایم، از مکتب والی نجف یافته ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در استصحاب قبل از آن که وارد ادله استصحاب بشویم، نقدم اموراً چند تا مطلب رو باید قبلاً عرض کنیم. مطلب اول تعریف الاستصحاب. در تعریف استصحاب از قدیم تا به امروز هر کدام از بزرگان تعبیری داشتند و یه مقداری از اینها رو عنوان کنیم، تعریفاتی که دیگران کردن، و بعد ببینیم بهترین تعریف برای استصحاب از نظر ما کدام است. تعریف اول تعریفی است که از مرحوم شیخ بهایی در زبده نقل شده است. ایشان فرموده الاستصحاب اثبات الحکم فی الزمان الثانی تأویلا علی ثبوته فی الزمن الاول. این اولین تعریف استصحاب در این سلسله تعریفاتی که ما عرض میکنیم از زبدة الاصول شیخ بهایی رضوان الله علیه نقل شده. اثبات الهد فی الزمان ثانی تعویلن علا ثبوتهی فی الزمن اول. البته این تعریف نسبتاً بد نیست و معیارهایی که بعداً میگیم برای تعریف استصحاب دارد. تنها مشکلی که دارد این است که تصریح به ارکان استصحاب که یقین و شک است در آن نشده. یقین صابر، شک لاحق، این دو رکن اصلی استصحاب در واقع این دو رکن اصلی در آن دیده نمیشه. حالا کسی ممکنه با قرائنی از این تعریف در بیاره اینها رو، ولی تعریف باید روشن باشه، آشکار باشد. ارکان استصحاب یقین شک، اینها باید تصریح بشه. کمبودی که این تعریف دارد همون عدم ذکر ارکان استصحاب است، چون هر اثبات حکمی در زمان ثانی تعویلاً علی ثبوتهی فی الزمن الاول استصحاب نیست. من به عبارت دیگری مثلا را عرض کنم. اگر ما یقین پیدا کردیم از ثبوت حکمی در زمان اول به این که الان هم هست، یقین پیدا کردیم. از وجود سابق یقین پیدا کردیم به وجود لاحق، بازم این تعریف صدق. این رکنش که شک است بیان نکرده مسئله شک را، وجه داریم. حداقل باید به این ارکان نحوی تصریح می شود با مطبق بر استصحاب مصطلح بشه. ایشون میگن تعویلن حل میکنه. این تعویلن اگر باعث یقین شد، یعنی اون زمان سابق چیزیست که یقین داریم، لوکانه لستمر، یقین داریم چیزیست که اگر باشه هست، باز هم تعویلن صرف میکنه دیگه. تعویلن همیشه لازم نکرده مورد شک باشه، تعویلن گاهی یقین رو هم میگیره. انسان یقین به بقای این حکم دارد به واسطه ثبوتش در زمان بابه تعویل دیگه یعنی به اتکای زمان سابق میدون لوکانل از تمر لوکانل دام میدونه چیزیست که اگر باشه هست و این نمیده. و اما اجازه بدهید تعریف دوم تعریفیست که مرحوم شیخ میگه تعریف اسد و اخسر اسمش گذاشته، از همه تعریفات محکمتر و کوتاه‌تر. اسد و اخسر میفرماند هو ابقاء ماکان، ابقاء ماکان استصحاب این است که ماکان رو باقی بداره. خب این تعریف اشکالش واضحه، علت این که هیچ یک از یقین و شک درش نیست. باید بگید ماکان اشعار به یقین داره، کانه یعنی علم دارید به انه کان، کون سابق و یقین داره. ولی شک لاحق بود در مورد استصحاب حتما باید شکی باشه، شک لاحق در این تعریف منعکس نیست. و اما سوم تعبیری است که در کفایه داره که از این تعبیر بهتر است، برای اینکه اون درک نسلی استصحاب که یقین و شک است در تعریف مرحوم صاحب کفایه آمده است. میگه هو الحکم، تعریف کفایه است، هو الحکم به بقای حکم او موضوع زی حکم شکفی بقای. ها این خوبه، حکم کنیم به بقای حکمی یا به بقای موضوع زی حکمی که شکفی بقای. یقین رو دارم خود این شکفی بقای، این که شکه یقینم به بقا حکمی دید لابد یه حکمیست که برای شما ثابت شده دیگه، یقینی بودنش از صدر استفاده میشه، شکم که از ذیل استفاده میشه. و حتی اون دو شاخه معروف استصحاب هم در این تعریف منعکس از استصحاب در شبهات حکمیه و استصحاب در شبهات موضوعیه در آن هست. خود این هم امتیازیست برای تنها اشکالی که متوجه این تعریف صاحب کفایی میشود یک نکته و آن این است که این باید یه قیدی اضافه بشه و آن این که باید طوری بوده باشد من غیر دلیل خاص. اگر یه دلیل خاصی قائم شد به این که این حکمی که شما شک در بقایش دارید هست، دلیل خاصی قائم شد، اماره ای، شاهدی، حجتی، خبر واحدی قائم شد که این حکمی که در زمان حضور بوده راجع به نماز جمعه در زمان غیبت هم که شکداری هست یا نیست، هم دلیل خاص دلاره کلام معلوم آخون به صد میکنه اول حکم به وقا حکمه او موضوعه دی حکمه شکری بقایه لدلیل خاص و لدلیل عام، هر دور شامل میشه، هر دور شامل میشه. پس اگر بخواهیم منحصر بشه به استصحاب اصطلاحی با چکار کنیم؟ باید بگیم من غیر قیام دلیل خاص، من غیر قیام دلیل خاص. دلیل عام که دلیل حجیت استصحاب عامه، همین جا رو میگیم. اما اگر یه روایتی خبر واحدی در باب صلات آمد، صلات جمعه که در عصر غیبت هم ثابت است همان گونه که در عصر حضور بوده است، این استصحاب میشه؟ نه دیگه، این دلیل خاص قائم شده، این روایت داره، حجت خاص داره. استصحاب آن از همون دلیل عام داشته باشه، لا تنقض الیقین به شک، دلیل عام همون دلیل عام داشته باشه. پس کلام مرحوم آخون یه قیدی اگر بهش بزنیم دیگه از همه تعریفات اشکالش کمتر از استصحاب و الحکم به بقای حکم او موضوع زی حکم شک فی بقایهی من غیر دلیل قیام دلیل خاص علی. این قید رو بزنید به کلام مرحوم آخون تعریف یه طریقه جامعی میشه. فراموش نکنید تعریف برای کسانی میکنیم که نمیدونن استصحاب چیه. بعد یه چیز، یک قانون، یه تعبیر جامع دست این شخص بدیم که بدون استصحاب چیه و مواردش اجمالاً درد کنیم. و اما تعریف چارو، تعریفیست که مرحوم محقق ناینی دارد و تقریبا همون مسائلی که در کلام مرحوم آقای آخوند در کفایه بود در تعریف ایشون هم هست، ولی با یه عبارات مفصلی که هیچ نیازی بهش نیست، با یه عبارات مفصلی مرحوم محقق ناینی همون تعبیرات مرحوم آخوند رو دارد، ولی با عباراتی که تطویل بلا دلیل است. عباراتشون اینه، البته اینو از فواید و اصول ایشون تقریرات کاظمینی نقل می کنم. الاستصحاب عبارتون ان عدم انتقاض الیقین السابق المتعلق بالحکم او الموضوع من حیث الاثر والجری العملی به شک فی بقاء متعلق الیقین. پس این طور شد، الاستصحاب و عبارتون عن عدم انتقاض الیقین السابق المتعلق بالحکم او الموضوع من حیث الاثر والجری العملی به شک فی بقاء متعلق الیقین. خب این تعریف هیست خیلی طول تفصیل دار، یه تعبیرات درش هست که ظاهرا معلوم نیازی بهش نیست. من حیث الاثر و الجری العملی چه نیازی بشه؟ در عبارت افتاده به شک، خب به شک دیگه پیداست، شک در همون متعقن سابق به شک فی بقای متعلق الیقین. قد از یه تعبیرات ایشون دارد که این تعبیرات خلاف اون اسلوب تعریفه. اسلوب تعریف باید خلاصه باشه، هشت زوائدی نداشته باشه، این دارای هشت زوائدی هم. علاوه بر اشکال داشتن هشت زوائد، دو اشکال دیگه هم کلام محقق ناینی دارد. یکی همون اشکالی که به تعریف مرحوم آخوند کردیم. چی بود اشکالمون؟ که قیام دلیل خاصم داخل در این تعریف. این هم عدم انتقاض یقین سابق متعلق به حکم و فلان رساد به واسه قیام دلیل خاص. روایتی قائم شد در مورد خاصی به اینکه حکم سابق باقی هست، یه روایت خاص. یا دو شاهد عادل آمد خبر داد که این آبی که سابقا نجس بوده الان هم هست. در موضوعات دو شاهد عادل در احکام خبر واحد قائم شد بر بقای حالت سابقه در مورد خاص. تعریف آیون منطبق برشته، تعریف محقق ناینی هم منطبقه. باید بگیم من غیر قیام دلیل خاص، دلیل خاصی قائم نشه، دلیل ما همون لاتنقض باشه، دلیل عام باشه. یه اشکال اول بود. و اما اشکال سوم که برش وارد می شود این است، ایشون دیگه عدم این دفعه. چرا ایشون تعبیر به استصحاب عبارت از عدم انتقاض است؟ استصحاب عدم انتقاضه یا استصحاب کار بنده؟ عدم نقض باید بگیم، نه عدم انتقاض. استصحاب کار فقیه است یا کار همون متعلقه؟ چون استصحاب معنی عدم انتقاض معنی کرده، یه منتقض نشود یا منتقض نکنم. استصحاب معنی لغویش این دلالت داره، هم مستلهم این است، میگن آقا اینجا استصحاب باید بکنیم. استصحاب کاره مکلفه، نه این است که استصحاب به معنی فعل لازم باشه که عدم انتقاض اون بگید عدم نقض آن تعبیر کنیم به عدم نقض، نه عدم انتقاض. در صورت اشکال سوم در کلام محقق ناینی این شد، ظاهرش این است استصحاب رو یه وصفی قائم میداند اون موضوع خارجی، در حالی که استصحاب وصفی قائم به مکلف یا فقیه، استصحاب رو جاری میکنه عدم و نقض. درجه فرق. خب ما 5 تا تعریف تا اینجا ذکر کردیم، دیگران هم تعریفاتی دارن، 4 تا با اون تعریف که خودمون گفتیم شد 5 تا. ما در واقع 5 تا تعریف تا به اینجا بیان کردیم، همون کلام مرحوم آخوند با اضافه اون قید. اگر اون قید اضافه کنه میشه تعریف تازه‌ای و اون تعریف 5 در واقع میشود. حالا شما بفرمایید 4 تعریف ما ذکر کردیم، تعریف زبده و تعریف شیخ انصاری و تعریف مرحوم آخوند و تعریف محقق نانی، این 4 تعریف، همه اینها اشکال شد، حق در آن است که این تعریف 5 رو ذکر کنیم، یعنی همون تعریف کفایه رو اگر یه قیدی بهش بزنیم اسلام شود، می شود حوال حکم بقا حکم ناموزو انزی حکم شد کفی بقاقه من غیر قیام جدید خاصل علیه. این تعریف استصحاب مستلح ترکان استصحاب هم در این هست، هم یقین هست هم شک، شک که صریحا گفته شده، یقین هم همون که میگه به بقای حکمین داود حکم رو تشخیص دادی گرد، تشخیصی از طریق یقین هم یقین پیدا کردی که اون حکم یا موضوع در حالت سابقه بوده و بعد شک کردی. همین که میگید شک کردیم معنیش این است قبلا یقین داشتیم و بعدا شک کردیم. ارکان استصحاب هم در اون دک شده است و ظاهرن لا قبال علا حاضر تعریف، اشکال بشکالی در این تعریف نی. پیداست کلمه حکم بقا یعنی تشریعه، بحث احکامه، بحث احکام جنبه تشریعیت داره، جنبه تکوینی نداره. فراموش کردم این جمله رو هم عرض کنم، کلام شیخ ابقای ماکان، این ما یه اشکالی هم به اون ما میشود که شیخ داره، ابقای ماکان، اگه سنگ اینجا بود من اینو گذاشتمش همینجا باش، این ابقای ماکانه، یعنی سنگ رو همینجا گذاشتم، اینم استصحابه. یا ماکان، این ماش کنایه از حکمه. انا کل حال این تعریفات از کردم همش قابل گومگو و اشکال هست. اون تعریفی که فاقد و خالی از اشکاله تعریف مرحوم آخونده به اضافه یک غیر که از مجموعش تعریف جدیدی تقریبا به وجود میاد و این تعریف استصحاب است. این تعریف جامع و مانعی تیچه ها. خب گفتیم و نقدم در بحث استصحاب اموری را، آنچه گفتیم امر اول بود، برویم سراغ الامر ثانی. آیا استصحاب از مسائل اصولیه است یا نه؟ خلاصه این که در علم اصول مطرح می شود واقعا جزء مسائل است یا جزء مسائل نیست؟ بعضی ها به ضرس قاطع فرمودن جزء مسائل اصولیه، بعضی ها هم تفصیلی دادن بین استصحابات موضوعیه و استصحابات حکمیه. حق در مسئله این است که استصحاب سه گونه، بعضی هاش جز قواعد فقهیه، بعضی ها جز مسائل اصولیه، بعضی ها جز مبادی اصوله، مبادی. عرض کردم بعضی ها استصحاب جز مسائل اصولیه داره، بعضی ها تفصیل دادن بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه. اگر از در شبهات موضوعیه باشد گفتن جز قواعد فقه، و اگر در شبهات حکمیه باشد گفتن جز مسائل اصولیه. ولی حق این است که استصحاب سه گونه است، قسمی من القواعد الفقهیه و قسمی من المسائل الاصوليه و قسمی من المبادی لعلم الاصول. چقدر؟ چرا؟ برای اینکه استصحاب گاهی در شبهات موضوعی جاری میشه. شبهات موضوعی، من میدانم این آبکار بوده، نمیدونم الان هست یا نیست، زید عادل بوده الان هست یا نیست، من وضو داشتم الان دارم یا نه، اینا شبهات موضوعی هست. شبهات موضوعی جزئیه، شک در حکم الهی ندارم، شک دارم من وضو دارم، شک دارم این آبکار، شک دارم این آقا عادله، در حکم الهی در عدالت و کلیت و وضو شک ندارم، در موضوع خارجی یک استصحاباتی که در شبهات موضوعی جاری می شود این جزء مسائل علم اصول نیست. مسئله علم اصول نتیجهش یه حکم کلیه، این حکم کلی از اینا در نمیاد. از اینا چه حکم در میاد؟ بله؟ حکم جزئی دیگه. من وضو دارم، این آب کرد، پس استصحاب در شبهات موضوعیه جزء مسائل علم اصول نیست، زیرا نتیجه مسئله اصولیه حکم کلی و استصحاب در شبهات موضوعیه نتیجهش حکم جزئی. معلوم؟ پس جزء قواعد فقهیه قاعدتون فقهیه. چرا؟ برای اینکه استصحاب در شبهات موضوعیه خودش به حد ذاته یه حکم کلیه. بگیم آقا حکم سابق رو به حال خودش بذار، در این مواردی که در موضوعات شک میکنی حکم سابق رو بذار باشه. اگر وضو بود بگو وضو داری، اگر کل بود بگو احکام رو بار کن، احکام سابق رو در اینجا بار کن. این در واقع برمیگرده به صورت یه قاعده فقهیه که در ابواب مختلف فقه جاری میشود و مشتمل بر خودش یک قاعده کلی هست. البته ممکن است کسی این رو هم بگه مسئله فقهی هم هست، بگه قاعده فقهی نیست، مسئله فقهیه، ولی مسئله فقهی است که دست مکلف نمیشه داد، چون استصحاب گاهی معارض است، سببی است، مسببی است، اصل مثبته، غیر مثبته، تشخیص مسببی، سببی، اصل مثبت، غیر مثبت، اینها رو مکلف نمیتونه بده. ولذا ما نمیتوانیم استصحاب در شبهات موضوعیه رو دست جناب مکلفین بدیم و در رساله های عملیه بنویسیم، چون تشخیصش کار مقلد نیست. تشخیص استصحاب متعارضه، سببی مسببی، مثبت و غیر مثبت، وحدت موضوع، بقاء موضوع به نظر عرف، اینا یه چیزایی است که مقلد نمیتوان اینها رو بفهمید. و اما اگر در شبهات حکمیه جاری بشه استصحاب، اگر در شبهات حکمیه جاری بشود مسلم مسئله اصولیه. چرا؟ لأن نتیجتها تقع فی طریق الاستنباط. معیار مسئله اصولی چیست؟ آن است که بتواند کبرا واقع بشود در قیاسی که نتیجه اون قیاس یک حکم شرعی و فقهی. معیار قاعده اصولیه کبرا واقع شدن در یک قیاسی است که نتیجه اون قیاس یک حکم فقهی باشه. خب استصحاب در شبهات حکمیه این چنین نه، یعنی کبرا واقع میشه. مثلا میگیم اسیر عنبی قبل از آنی که به جوشد کان حلالاً طاهراً ثم نشک، و این که بعد از جوشیدن و غلیان نجس شد یا نشد، این شبه حکمیه است یا موضوعیه؟ بله شبه حکمیه است دیگه، حکم خدا رو نمیدونیم که غلیان باعث نجاست اسیر عنبی میشود یا نمیشود. حالا ما میگیم این سابقا پاک بود، الان شک در نجاستش نداریم، سورا کبرا ولا تنقض الیقین به شک، نتیجهش این است که الان با جرد اسیر نبی بعد غلیم حاکه. پس استصاب در شبهات حکمیه مسئلتون اصولیه کبرا واقع میشه در قیاسی که اون قیاس نتیجهش مسئله شرعی فقهی الهی. خب و اما قسم سوم، گفتیم استصحاب سه قسم داره. قسم اول شبهات موضوع، قسم دوم شبهات موضوع، قسم سوم استصحابی است که در احکام اصولیه جاری میشه. استصحاب یجری فی الاحکام الاصولیه. مثلا من میدانم سابقا خبر واحد حجت بود، نمیدانم شاره مقدس از حجیت انداختش نسخش کرد یا نکرد. حجیت خبر واحد چیه؟ حکم فقهیه یا اصولیه؟ بله حکم اصولیه دیگه، حجیت خبر واحد. من شک دارم نسخ شده یا نه، استصحاب میکنم. این استصحاب در چیه؟ در موضوعات خارجی است؟ نه. در احکام فقهیه است؟ نه. در احکام اصولی است که حجیت خبر واحد باشه. خبر واحد سابقا حجت بوده، احتمال میدیم از حجیت افتاده باشه، استصحاب میکنیم بقای حجیت خبر واحد رو. پس استصحاب در خود مسائل اصولی هم جاری میشه؟ جاری میشه. این قسم سوم آیا این جزء مسائل فقه؟ نه. جزء قواعد فقه؟ نه. جزء مسائل علم اصول؟ نه. جزء مبادی علم اصول؟ مبادی. کدام قسم از مبادی یادتون هست؟ مبادی تصدیقیه، مبادی تصوریه نیست. مبادی تصوریه تصور موضوع است و تصور اجزا و جزئیات موضوع و افراد و خصوصیات موضوع. نه مبادی. مبادی تصدیقی اون چیزهایی است که در علم به اون احتیاجی داریم. ما در علم اصول گاهی احتیاج به استصحاب پیدا میکنیم، دستمونو به دامن استصحاب میزنیم. استصحاباتی که در علم اصول ازش استفاده میشه جزء مبادی تصدیقیه علم اصول است. و میدانیم مبادی تصدیقیه اگر در علم دیگری از آن بحث نشده باشد، باید در همین علم اصول از آن بحث بکنیم. پس امر ثانی رو خلاصه کنم در دو جمله. آیا استصحاب از مسائل اصولیه است یا نه؟ الحق فیه تفصیل. بین موارد، گاهی جز قواعد فقهیه، گاهی جز مسائل اصولیه است، گاهی هم جز مبادی اصولیه است. این دو امر برای روز اول فکر میکنم کافی باشه انشاءالله برای فردا.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. دوستان ممنونیم از همراهی شما تا این لحظه با رادیو معارف. امشب توفیق داشتیم در کنار دوستان خوبم آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کنندمون، صدا بردارمون جناب آقای علی اصغر شرفی و دوست خوبم در هماهنگی پخش آقای علی میرزایان و بنده حمید رضا خاوری در کنار شما باشیم تا این لحظه از شب. و پایان بخش برنامه های ما جهت اطلاعتون عرض میکنم که برنامه فقه آل محمده که درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی است. با تقدیم این برنامه من و همکارانم در این نوبت کاری باید از شما عزیزان خداحافظی بکنم و آرزو میکنم که همواره سربلند و سرفراز باشید.
من المؤمنون